أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیات آخر، تقریبا فراز آخر عبارات سوره مطففین رسیدیم. من الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون و اذا انقلبوا و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لزالون و ما ارسلوا عليهم حافظین فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قبل از اینکه به عبارت‌های این آیه بپردازیم، یه نکته ای رو اشاره کنیم و اون این که ربط این آیه به آیات قبل چیه. معمول مفسرین میگن بعد از این که خدای سبحان در این سوره وضعیت کفار رو در جهنم و در قیامت توضیح داد، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، و همچنین وضعیت ابرار رو هم در قیامت توضیح داد، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرت النعیم. میگه خب حالا چون در قیامت وضع کفار فاجعه باره، وضع مؤمنین و ابرار خوبه، حالا خیلی هم جای دوری نمیره تو دنیا بالعکس باشه. تو دنیا ممکنه کفار وضعشون خوب باشه، کفار شما رو مسخره کنند، کفار به شما بخندند، کفار شما رو ریشخند کنند، دست بندازند. در قیامت اوضاع بالعکسه، حالا اینجا اوضاع اینوریه، یه نوعی قوت قلبه، یه نوعی آرامش تقویت روحیه است برای مؤمنین در این دنیا. این یک فرض که خب تقریبا مشهور مفسرین اینو گفتند، منتها ابن عاشور که ما بعضا به عرفاش ناظریم، تفسیر بسیار خوبی از تحریر و تنویر و معاصرم هست، یعنی شاید 50-60 سالی فوت کرده، مفسر اهل تونس، فکر میکنم قبیل انقلاب فوت کرده، ایشون یک تعبیر دیگه ای داره. این فرماید که آیات سوره رو از بالا با هم بیاییم پایین. میگفتش که ویلون یوم ازن لل مکذبین الذین یکذبون به یوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اسیر و اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم انهم لسال الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. چی شد؟ قیامت وضع فجار قبلش هم گفته بود کلا این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم کلا ویل یوم اذن للمکذبین که آیاتو شروع کرد خون. میگه در قیامت وضع فجار بده، اونها رو لسال الجحیم به آتش میکشند، اونها محجوب از خدا هستند. ثم یقال بهشون گفته میشه هاذا الذی کنتم به این تکذبون، این همون است که شما بهش تکذیب میکردید. و از اینجا به بعد همه آیات مقول قوله. ثم یقال گفته میشه هاذا الذی کنتم به این تکذبون، گفته میشه کلا ان کتاب الابرار لفی نعیم، گفته میشه ان الابرار لفی علیین، گفته میشه ان الابرار لفی نعیم، گفته میشه که عینا یشرب به المقربون، و گفته میشود که ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یعنی این مقبول قول در قیامته، در قیامت ویل یوم رزن یا مکذبین، مکذبینه که به صف میکنن بهشون میگن این همون روزیه که شما تکذیبش میکردید، ابرار تو خوبی هم و کسانی که مجرمن یادتون میاد قبلا تو زمین که بودید ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. شاهدی هم میاره، شاهدش هم اینه که میگه آیات بعد یکیه، فالیوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. فالیوم یعنی امروز، این باید مقبول قول بشه تا امروز معنا بشه. پس تمام آنچه بعد از یقال آمده اون گفتاریست که در قیامت گفته خواهد شد، در قیامت خواهد شد، گفته خواهد شد که ابرار در نعیمن، گفته خواهد شد که کسانی که مجرمان در زمین مسلمان ها و مؤمنین رو دست مینداختن، گفته خواهد شد که در زمین یادشون میاد اینا مسخره میکردن، گفته خواهد شد که اینها در زمین به مؤمنین میگفتن گمراه، گفته خواهد شد که چی چی چی. فالیوم اما بهشون میگن آخرین چیزی که بهشون گفته خواهد شد اینه، گفته خواهد شد که پس امروز مؤمنین به کفار میخندند. تمام مقول قول. خب شاهدش هم تعبیر فالیومه، یه فالیوم اینه امروز، این چگونه اومده اونجا. اگرم کسی بگه آخه ان الابرار لفی نعیم یا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اینا هیچ کدوم مقول قول نیست، بگه نداره اینا رو همه رو بگیری جمله معترضه، بگید که ثم یقال هاذا الذی کنتم بهی تکذبون، یه جملات معترضه ایه، بعد ان الذين اجرموا ادامه اون مقول قول بالایی است به شاهد فلیو. پس ربط این آیات از ان الذين اجرموا تا من الكفار يضحكون، ربط این آیات به آیات قبل یا اون تقریر مشهور مفسرینه یا تقریر بگیریم ابن عاشور که میگه این آیات مقبول همون یقاله، یعنی این چیزیست که در قیامت به مجرمین گفته خواهد شد، داره حکایت اون روز رو میکنه، داره قصه‌گویی به نسبت اتفاقاتی که در قیامت واقع میشه رو میگه، میگه اون روز اینها را خواهند گفت. این البته با فعلیه چندان نمیشه این حرف ناشور قبول کرد، خب بگیم از سر فعلیه دوباره برگشته به قبل، ولی به هر حال اینم یه نوع استظهاره، غلط هم نمیشه، قرآنم تقابل تفسیر. اما در راه لغت جرم، لغت جرمه که لغت بسیار مهمی است، چون خب جرم ازش گرفته شده. البته امروز میدونید بین جرم و گناه فرق میذارن. جرم رو میگن تخلف از قانون در اصطلاح، گناه تخلف از شرع، منتها در اصطلاحات جدید اینجوریه، بلا در اصطلاحات قبلی اینگونه نیست. جرمه به معنای قطع کردنه، قطع کردن برخلاف آنچه اقتضای حقه، لذا جرم لحم ان عزم، یعنی گوشت رو از روی استخوان قطع کند، کار قصاب ها. یا جرم ناقه، یعنی کرک شتر رو، موی شتر رو قطع کرد، برید. یا می فرماید جرم نخل، یعنی درخت نخل رو قطع کرد. خب به خصوص نخل که برای اعراب هم خیلی مهمه، به تعبیر پیامبر دارن که امتکم نخلتکم، این نخل امه شماست، که بالاخره درخت خرما برای عرب مهمه، قطع کردنش یک جرمه. یعنی چی؟ یعنی قطع در خلاف مقتضای حق. جرم هم به همین جهت بهش میگن جرم، چون باعث قطع ارتباط با خدا میشه. پس قطع کردن رابطه است در خلاف مقتضا. شما وقتی مجرم میشی، خدای نکرده دیگه ارتباط تو با خدا قطع میکنی، ارتباطی که مقتضاش این بوده که باشه. به این جهت بهش میگن جرم. یک لغتی ازش گرفته شده که در قرآن هم کاربرد داره، لاجرمه. ما الان میگیم لاجرم اینجوریه، تو اصطلاحات ما هم هست لاجرم، یعنی قطعا حتما بی تردید. این هم به همین جهت لاجرم اینه، یعنی هیچ قطعی نداره، هیچ استثنایی نداره، هیچ دور و برگردی نداره، یه قاعده مستقر منقطع نمیشه. در قرآن داره لاجرم ان لهم النار و انهم مفرطون، لاجرم یعنی بی تردید، دیگه منقطع نمیشه، اینا حتما هستن. یا در جای دیگه لاجرم انهم فی الاخره هم الاخسرون، اینها در آخرت بی تردید، لاجرم یعنی بدون هیچ قطع و انقطاع و استثناء و بی دور برگردی. اما لغت جرم هم جرمه به کار میره هم اجرمه، یعنی هر دوش به معنای قطع کردن یا گناه کردن، هم باب افعالش هم باب ثلاثی مجردش. متو اگر بخواد گناه باشه، اجرم الیه و علیه معمولا به کار میره، البته اجرم نام میره، یعنی ما رو گناه کرد، یعنی ما رو تخلف کرد، ولی اجرم ناشه بیشتر معنی از ما قطع کرد، از ما برید. اما با الیه و علیه هم متعدی میشه. یک این لغت دو تا استعمال بسیار معروف در قرآن داره به نحو ثلاثی مجرد، بهش توجه بکنیم. می فرماید که اعدلوا هو اقرب للتقوا، بله ببخشید، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يجرمنكم شنعان، یعنی بغض. هر دو هم اصطلاح داره، هم شنعان هم شنعان، و هر دو هم ضبط شده. لا یجرمن نکم، یعنی قطع نکند شما را از مسیر حق دشمنی با من، دشمنی کینه. لا یجرمن نکم شنعان قومن که باعث بشه علا الله تعدلو، قطع بشید از مسیر درست و کشیده بشید بشی به این که عدالت رو کنار بذارید. شنعان یک قوم یعنی کینه اونها، بغضشون. لا یجرمن نکن، قطع نکنه شما رو از مسیر حق که باعث بشه علا الله تعدلو، از عدالت خارج بشید. این اگر با قطع معنا کردیم، ولی خب معمول مترجمین اینجا رو گرفتن که باعث نشه، نکشاند، ولی خب ریشش همون قطعه. یا آیه دیگه هم داره، لا یجرمن نکم شقاق ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح. خیلی همین هم آیه قشنگیه، شما رو نکشونه شقاقی دشمنی با من، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و ما قوم لوط منکم به بعید. که قوم لوط هم زمانن از شما فاصله نداره، میدونی چه به سرشون هم یا مکانن، تو داستان در رابطه با حضرت شعیبه. بر از این که ما اصاب قوم نوحن، اون چیزی که به قوم نوح اومد سرتون میاد، اگه چی کار بکنید، ما لا یجرمن نکن شقاقی دشمنی با من باعث نشه که به اون مصیبت گرفتار بشید. داره تعبیر دیگری میتونیم داشت بذاریم، لا یجرمن نکن یعنی قطع نکن شما رو از مسیر حق که باعث بشه بیافتی توی یک مصابه به قوم نوح، اون چیزی که سر قوم نوح آمد. خب این قول بزر به لغت جرم، اندالذین اجارمو یعنی اونهایی که از مسیر حق منقطع شدن، بریدن، اون کاری که باید حق بود رو انجام ندادن، یا بگیم گناه کردن، مجرم بودن. اما لغت ذکر، در رابطه با لغت ذکر، ذکر در مقابل بخاق اثر خارجی انبساط درونیه و بسیار هم بحث مهم نیست. خودتون هم برید امشب فکر کنید چی میشه ما میخندیم یا گریه میکنیم. علت خنده و گریه چیه؟ بعضی ها گفتن خنده فرع تعجب، یعنی انسان تعجب میکنه و این تعجب باعث زهج میشه. خب جوابی هم داده شده که خیلی وقتا ما تعجب میکنیم، گریه نمیکنیم، گریه نمیکنیم، نمیخندیم. گفتن علت فرح زیاده، شادیه، یا به تعبیری انبساط درونیه. خب این تقریبا هست، یعنی ملازمه با هم، اما آیا ذهن همونه؟ اون وقت اون یک حالت کیف نفسانی باعث بشه که ما یه فعل خارجی ازمون سر بزنه. بسیار عالی. خب این را اگه مخواهی بیارش من برگام بگیرم. خب ببینیم این ذهن بذار بالا هر جمعه هستیم نه افتر بسر ماره. خوبه بسیار راه. بله خیلی خب، پس یک حالتی از حالات بیرونی انسانه، گفته شده که این به هر حال اون انبساط درونی ما گاهی اثر خارجیش به اینه که شما میخندید و گاهی هم اون انقباض درونی شما اثرش این میشه که شما گریه میکنید. یعنی انبساط و انقباض درونی یک حالت روحی رو بر آدم پدید میاره که نتیجهش و بروز خارجیش اینه. دقت بکنید، پس معنای ذکر میشه ابراز، اینو کار داریم بشه، ابراز یک چیزی که در درونه. به همین جهت مثلا تعبیر زحف طریق در عربی یعنی راه نمایان شد، یعنی راه آشکار شد. یک آیه داریم در قرآن در رابطه با ساره زن حضرت ابراهیم که مادر حضرت اسحاق بوده، در اونجا میگه و امرأته قائمتون. وقتی اومدن اون دوتا ملک اومدن با ابراهیم حرف زدن، زنش قائمتون ایستاده بود. فزعکت فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. این زحکت معمول مترجمین ترجمه میکنن به اینکه خندید، اما خیلی ها میگن زحکت یعنی حز شد. به چه معنا؟ به این معنا که اون درونش آشکار شد، چون به حز در عرب میگن زحک، یعنی زمینه بارداری پیدا کرد، چون قبلش امکان بارداری نداشت. در اون بر اثر شنیدن سخن جبرئیل این حالت براش پیدا شد که باروری براش محقق شد، یعنی در حقیقت ظرفیتش بارداشت، ظرفیت بارداری براش محقق شد. پس توجه بکنین، اونم به همین جهت به پیز میگن ذکر، به خاطر این که اون هم نمایان شدن قوه بارداریست، چون در حقیقت اصلش اون خونیست که در رحم جمع میشه، زمینه پیدا میکنه رحم برای لانه‌گزینی، یعنی میتونه که سلول منعقد شده رو بر جدار خودش نگه داره. وقتی که این خون ساقط میشه، معناش اینه که این زن آمادگی بارداری داره. وقتی یارسه میشه، در حقیقت یعنی آمادگی بارداری نداره، دیگه تموم میشه. پس یک موقعی نمایان کردن درون زن برای اینکه این میتواند باردارش. خب سوال مهم اینه که در قرآن یه جایی داره اِنَّهُ اَضْحَكَ وَأَبْكَى وَاِنَّهُ خَلَقَ أَمْوَاتَ وَأَحْيَا وَاِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَاِنَّهُ أَغْنَى وَأَعْرَضَ وَاِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى. شعر این ستاره زهره. میگه خدای سبحانه که از حکه و عبکا، خداست که میخندونه و میگریونه. اینجا بعضی از مفسرین گفتن میدونید زهک و بکا هیچ علت درونی نداره و فقط و فقط این کار خداست. خب توجیهشون اون وقت در اینجا چیه؟ میگن او از حکه، خدا شما رو میخندونه، شما میخندید. خب اگر این باشه، معناش یعنی این که ما اختیار نداریم به صد به زهک، یعنی در حقیقت یک فعل غیر اختیاری ماست. خب این اون وقت این آیه که ما الان توش داریم میخونیم بیمعنا میشه که اینا کانو من اللذین آمنو یزعکون، دست خودشو نبوده که خدا خندوده شو. خب اینا برمیگردن میگن آقا تو اندکر تو از حکر افکار بودی، تو ما رو خندوندی، ما دست خودمون نبود که. اما به نظر میرسه مرحوم آقای طباطبایی اینجا یه جمعی داره در ذیل آیه از عکر ابکا، میگن این که میفرماید انه از عکر ابکا، این منافات با این نداره که خدای سبحان درسته که میخنداند ولی به عنوان علل طولیه، یعنی مثل بقیه کارا، مثل این که رما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، بازم تو را همه نکردی خدا تیر انداخت، همه همینه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، همه چی رو خدا میخواد اینا میخواد، اون هم همونه. منطقه ممکنه به آقای طباطبایی اشکال بشه به این کاره چنه بین این همه فعل از حکر ابکا رو بود، از حکر ابکا بعدش هم امات و احیا، امات و احیا که کار انسان نیست که، این که اونها رو عدیل هم قرار داد، این معلومه این با بقیه افعال ما که در طول اراده الهی فرق میکنه. آیت و تبایی بفرماید در عزکه و ابکا که شما میخندید ولی خب خدا میخندونه شما رو، در طول همید در عرض نیستید، کما اینکه شما الان نون میخورید اما خداست که داره به شما قدرتشو میده، شما راه میدید خدا داره راه میبره شما رو، شما میخندید خدا شما رو میخندونه، اما در امات و احیات اینجور نیست که، یا در اغنا و اغنا، انه هو اغنا و اغنا، یکیش با غیر یکیش با قاف، اغنا یعنی غنی میکند، اون اغنا و قاف یعنی اعطا میکند، یا به تعبیری این که حالا به تعبیر عالمون اعطا کردن، معمول مفصلین اعطا کردن یا راضی کردن، ارضا کردن، این که شما راضی میکنه اینو قرار بده، خب او رو که همه نمیخواد بگه. حالا این رو به این بگذاریم، ببینید واقعیت اینه، برگردیم به بحث ذکر، ما به خودمون که برمیگردیم، ما در ذکر خب اختیار داریم، یعنی نمیتونیم بگیم که ما اختیار ذکر و بکایمون رو نداریم، منتها گاهی اوقات اختیار ما نسبت به خودشه، گاهی اختیارمون نسبت به عللشه. برای اینکه توضیح بدیم این داستان رو، یه اصطلاحی رو بگیم در از فعلیاتمون بیاریم، یک سری افعال بودن در فعل بشون گفتیم افعال تولیدی، افعال تولیدی اونایی هم که شما نسبت بهش قدرت دارید ولی به سبب اینکه نسبت به علتش قدرت دارید، یعنی مثل میگن آقا این برگه رو بسوزون، شما میتونی بسوزونی؟ نه، شما آتیشی. میگن زید رو بکش، من تو بجه ازرائیلی نمیتونی بکشی، کشتن دست تو نیست، ازحاق روح، ازحاق روح کار ازرائیله، سوزوندن کار آتیشه، پس کار شما چیه؟ کار شما اینه که عللش رو میتونی ایجاد بکنی، یعنی شما میتوانی تیر بزنی به تو سر طرف، علت کشته شدن مال شماست ولی به شما نسبت میدن، یا این که میتونیم کاغذ رو داخل آتش بندازیم، آتش میسوزونه ولی میتونیم به تو نسبت بدیم، بگیم شما سوزندیم. در مورد ذکر هم همین جوره که گاهی اوقات ما واقعیت اینه که یک فرح درونی پیدا میکنیم به حدی میرسه که توان این که خودمون رو کنترل کنیم نداریم، اونجا میخندیم، هرچی هم بهش بگی آقا نخند نمیتونه، دست خودش نیست، اما دست خودش هست که اون مقدماتش رو فراهم نکنه، اون فرح درونش رو پدید نیاره، فلیه رکو قلیل هم ولیه رکو کسی را، شما به چیز دیگه فکر کن اون نمیشه، یا به اون جایی که میخندی نرو. اما از اون برم بعضی وقتا بلوجدان میفهمیم که خودمونم میتونیم بخندیم، یعنی فرحمون به یه اندازه یه شادیمون میتونیم بخندیم و نخندیم، یعنی شما خیلی خوشحال میشه در درونه به حدی میرسه میتونیم بخندیم، میتونیم کنترلش رو نخندیم. حالا آیا اینجا که ما میتونیم کنترلش کنیم باز ما میتونیم مانعش بشیم یا در حقیقت ما موجبشیم؟ فرق است بین این که من به حدی میرسم که میتوانم جلوی اینو بگیرم، یا این که نه من علکی میتونم بخندم. واقعیت اینه علکی هم میتونیم بخندیم، اما سوال آیا این که علکی میخندید این علکی خندیدنه یا واقعا خندیدنه؟ یعنی شما اراده میتونید بکنید که بخندید یا این که علکی میخندید؟ علکی قشقش صدای شکل خنده در میارید، ادای خندیدن در میارید. خب اینو به این توجه بکنید بر مسئله ذهن. به نظر میرسه اگر بازشناسی مسئله رو بکنیم میتونیم بگیم که یه جاهای ذهن از افعال تولیدیه، ولی خب مقدماتش در اختیار ماست. یه جاهایی هم مثلا نفعل اختیاریه، خودشو میتونیم ما واقعا میخندیم یا جلوشو میگیریم، هم میتونیم بخندیم هم میتونیم مانعش بشیم. یعنی در اوج فرح شما میتونیم خودتون یاروی نخندیم، چمون که در بکا هم همینجوره، گاهی اوقات واقعا ناخودآگاه آدم میزنه به گریه، اما گاهی اوقات هم نه میتونه به گریه کنه و نکنه. یه مصیبتی سرش اومده میتونه بزنه به گریه، میتونه آدم خودشو نگه داره گریه نکنه. البته آدم هم نسبت به ارادهشون نسبت به کنترلشون بر اون احساساتشون با هم متفاوتن، احساسات عواطف رو بعضی میتونن ابراز ندن، بعضی خیلی توی مسئله ضعیفن، خیلی بعضی هم خیلی قوی هم میتونن تو بدترین شرایط هم خودشون رو نگه دارن. خب برگردیم به بحث ذکر. بحث ذکر پس گفت ان الذين اجرم در آیه شریفه کان من الذين امنوا یضحکون. این آیه ازش حتما برمیاد که این ذکر از ذکر است که انسان میتواند انجام بده، حالا یا میتونه خودشو انجام بده یا میتونه مقدماتشو فراهم بکنه که بخنده. یعنی در درون خودشون این کفار به نسبت به مسلمان ها یک خود برتربینی، یک مسخره بازی، یک لودگی دارن که وقتی اونا رو میگن میتونن بخندن، خب میتونن هم نخندن. اگه میگید به یه حدی رسیده که اصلا دستشون در رفته، نه شما میتونستید به یک حالت روحی نسبت به اونا برسید که این حالت روحی در اونها شما رو به خنده وا نداره. اگر فلازالک یه نکته توجه بکنیم، حالا اگر کسی پارو کرد توی کفش گم اصلا ذکر امر غیر اختیاریه، آیه نداره که اینها به سبب ذکر مجرمن. این توجه بکنید، آیه نمیگه اینها به سبب خندیدن مجرمن، میگه مجرمین میخندن، اما من حیث و ذهنشون نیست که مجرمن ها. اینا در حقیقت وصف مشکل علیت نیست، نمیخواد بگه چون میخندند مجرمند، میگه مجرمن نمیخندند. حالا شما اصلا به روز ذهنی امر اختیاری نیست، خدا میخندونه یا اصلا دست خودمون نیست که میخندیم. ما اینجا نشسته بودیم به بند خدای پاش نیست خور زمین خندم میگیره، به خصوصم تو جمع آدم بیشتر خنداش میگیره. انسان کلن تحت تأثیر شرایط جمعی احساساتش هم به شدت تحریک میشه هم ابراز میشه. اگه شما تنها باشی یکی به خور زمین میکنی نخندی، ولی اگه یکی رد شده اینجا خور زمین همه خندیدن شما میخندی. یعنی خیلی اونجا دیگه این ابراز هم احساسات تحریکش قوی تره هم ابرازش قوی تره. این توی جمع این حالت رو بر انسان پدید میاره که این حالت درش هست. به خاطر همینمون طنز قوی است که وقتی تنهایی داری میخونی خندت بگیره. یعنی یه طنزهایی هست که تنها شما داری میخونیش یا داری مثلا میبینیش خندت میگیره. تو جمع با لودگی هم میخندن، یه چیز میگه همه میخندن، آدم به خنده اونا میخنده، خیلی وقتا به اون مطلب نمیخنده، به نوع خنده رفیقش میخنده، یعنی از اون که اینا دارن میخندن میخنده. این حالتش هست. پس آیه نمیگه که این کسانی که مجرمن به سبب ذکرشون مجرمن، میگه اینا مجرم بودن ولی این دونه میخندید. اینم از این تمام. اما نکته میشه توجه بکنید آخر نقطه رازی به لغت زهج. زهج اگه شد زهج یعنی خندید، از حکه یعنی خنداند، اما اگه میخواید بگید مسخره کرد یا دست انداخت، ریشخند کرد، دیگران را به خند نسبت به اینها واداشت یا به او خندید، اینا میشه از حکه منح یا از حکه به یا ببخشید زهکه به، زهکه منح یا زهکه علیه، یعنی با حرف جر با تعدی میشه. اینجا هم در همین جا آمده ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یعنی نه اینکه میخندیدند، به اینها میخندیدند، درباره اینها میخندیدند. اما نکته آخر این آیه خوشن نزولش چیه؟ در رابطه با این آیه گفته شده که این دو تا شأن نزول داره، یکی در رابطه با ابو جهل و ولید ابن مغیره و آس ابن وائل، که این ستا سرکله شد، به خصوص ولید ابن مغیره همه جای گفتیم قرآن هست، خیلی از آیات در رابطه با این ولید ابن مغیره پدر خالد ابن ولید که چندین و چند بار در رابطه با این صحبت کردیم و گفتیم هم خیلی این قولش که گفته نهو ساحره پیامبر، ساحره به پیامبر گران آمده، این ها بودن مسخره می کردن. کیا رو مسخره می کردن؟ الذین آمنو کیا بودن؟ یکی صحیب رومی، یکی عمار، یکی هم بلال. این ستا فقیر بودن خیلی، اینا مرد مهرد بشدن، اینا دست انداختن به خاطر فقرشون، برفتن دستشون انداختن، مسخرهشون می کردن و به هر حال فقر هم باعث مسخره شدن میشه، شعنیت چون میورده پایین اینا میخندیدن. چون فقر، حالا تو پرانتز بگم، یه فقر خودخواسته است، فقر خودخواسته عزت میاره، به این طرف بتواند داشته باشه و نداشته باشه، اما فقر ناخواسته ذلت میاره در چشم اینجوریه. این بقیه میگم فقیره، این طرف هایی که میدید مثلا طرف خیلی بزرگه ولی بسیار ساده زندگی میکنه، هیچی نداره، اینقدر تو چه شخم بزرگه به خاطر فقرهای خودخواست است. خب اما شأن نزول دوم گفتن راجع به امیرالمومنینه. در رابطه با امیرالمومنین میگن حضرت یه روزی تو مدینه داشتن عبور میکردند، که حالا این که مقداری نمیسازه به آیه، چون این آیه مکیه، اما این راجع به مدینه است. میگه منافقین تو مکه نبودند، تو مدینه بودند. اما خب چندین بار گفتیم که آیات قرآن ممکنه شأن نزولهای متعدد داشته باشه، یک، دو، ممکنه بعضن انطباق پیدا کرده باشه، یعنی پیامبر به مناسبتی رو دوباره خوندن، یعنی در رابطه با این هم به کار رفته. یه بار بشن از رد شدن منافقین به پیامبر، به امیر المومنین خندیدن و گفتن رعین الیوم اصلح، اصلا یعنی کسی که وسط سرش مو نداره، یعنی اینهایی که الان هم خیلی هم زیاده، اینهایی که در میانه سر مو ندارن بشون میگن اصلح. امیان اون نمونه خبر نداشتن یا محل نداشتن، رد شدن، رسیدن به پیامبر و قبل از اینکه به پیامبر برسند آیه نازل شده که ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. اما در رابطه با امیرالمومنین این تعبیر اصلح به کار رفته، یه تعبیر انزع البطین هم به کار رفته، به حدی که این انزع البطین در زیارتنامه حضرت در مفاتیح هم اومده، یعنی در مفاتیح دار اللهم انی از غر به اله یا اسمع السامعین به محمد خاتم النبیین و به اخیه و ابن عمه الانزع البطین العالم المبین علی ابن ابی طالب امیر المومنین. یعنی تو زیارت حضرت گفته انزع البطین، انزع اینی کسی که موهای دو طرف پیشونیش ریخته، بطینم یعنی چاق، اون کسی که شکم داره بطن داره این باعث شده خب خیلی محل بحث بشه، به خصوص اخیرم هم یه جاهایی ایده اومدن گفتن آخا این چه حرفیه تو زیارتنامه، شما برید مقابل حرم واسید بگید که مثلا کسی که مو نداره کسی که شکم داره، آخه این چه چیزیه تو زمان زیارتنامه حضرت. به همین مسئله است در این که بسیار تو قدما بهش مراجعه بکنید بحثه که اصلا تعبیر انزع البتین آیا معنی ظاهریشه یعنی همین، یا خیلی ها از جمله یه روایتیست در عیون اخبار رضا که هست و جالب اینه که مثلا سفت به جوزی هم اینو داره، میگه انزع یعنی کسی که بریده از شرک، بطین یعنی کسی که مملو و از علمه، یعنی اصلا این به معنای ظاهریش نیست. یه عده گفتن که اصلا انزع خیلی در عرب مبارکه، چون کسی که موهای پیشونیش بلند بوده عرب او رو خوشیان نمیدونسته، کسی که انزع بوده رو خوشیان میدونسته. مرحوم جعفر مرتضی علامه‌نقل ایشون گفته اصلا حضرت اصلع نبوده، انزع بوده. بعدم یه ادم مادر گفتن این انزعه بطین اصلا از بیخ دروغه، این اصطلاحیه که امرعاس درست کرده و امرعاس به حضرت گفته. یه ادم گفتن چطور میشه حضرت میگه مؤمن واقعی کسیست که شکمش به پشت چسبیده بعد خودش بطین بوده، اینم درده میاد. البته با سابقا گفتیم این وسوای حال، چون انسان که یه جور از اول عمرش آخر نیمونه که ممکنه مثلا در رابطه به حضرت که میگن انزع بوده معروف به سن 22 سالگیش نبوده، از 63 سالگی خب تو 63 سالگی به سن 22 سالگی که موهای انسان یکسان نیست که، ائمه اطهار و پیامبران و حمم که مطابق بقیه انسان ها زندگی عادیشون بوده، طبیعتا ممکنه یه ساله چاق بودن یه ساله لاغر بودن. خب این افراد تو سنین مختلف حالات مختلف بدنشون متفاوته. حالا در رابطه با امیرالمومنین یا انزع البتین رو به معنای ظاهریش اخذ میکنی که به همین معناش، اما این مثلا قبیه اینی سالا بیا کسی اصلع بطین بوده یا انزع بطین بوده، البته حالا این که برده باشن تو زیارت نامه بگن طبیعتا نمیتونه معنای ظاهریش اخذ بشه، اما چیز حالا بگیم ایرادی که آسمون به زمین میره نیست. حالا پیامبرم موی بلند داشتم، امیرالمومنین هم جلوی سرش و موهاش ریخته بوده، بقیه ائمه هر کدوم یه شکل بودن دیگه، یعنی هر کی یکسان نبودن که همه یه جور بودن یه نهی بود. اما ممکن هم هست بگین این تعبیری که در زیارت هست و مفاتی هم آورده و نسل هم در نسل اینها رو سینه به سینه رفتن مقابل حرم ایستادن و خوندن به عنوان زیارت، این به همون معنای روایتیست که در عیون اخبار رضا صدوق نقل کرده و حتی جالبه که اهل سنت هم آوردند به این که انزع بطین یعنی انزع یعنی بریده شده از شرک و بطین یعنی کسی که مملو و از علمه. حالا چیه؟ من یه احتمالی میدم، این دیگه حالا احتمال مربوط به خود ماست، این بوده، این اصطلاح رسول امیرالمومنین بوده، حضرت هم ویژگی ظاهریش همینجور بوده، حالا اصلا نبوده انزع بوده، هم دیگه تو پرانتز بگم یکی از اون جاهایی که فخر رازی میگه علی علیه السلام در همینجا مطلب رو که نقل میکنه از تعبیر علیه السلام برای امیرالمومنین استفاده میکنه که خب اینا علائم شیعی بودن فخره. البته با دیگه گفتیم که این جزهای هفتگانه آخر رو ظاهرا شاگرداش نوشتن و خود فخر ننوشته، علی ما نقل عن حاجی خلیفه در کشف الزمان. حالا اون مقدار که من دیدم اونجا داره حاجی خلیفه، اما اونی که به ذهن ما میرسه اینه که آدم بوده حضرت ظاهرشون همین شکلی بوده، منتها بعدن این معنا به معنای دومش قلب شده، یعنی اوائل معنا همین معنای ظاهریش بوده، بعد به مرور این معنای دوم رو پیدا کرده، یعنی اوائل مثلا به طرف میگفتند انسان مثلا بلند، بعد بعد آرام آرام بلند شده به معنای چی؟ به معنای بلند مرتبه. ابتدا بهش گفته ابو تراب چون خاکی بوده، تو زمین خوابیده بوده، خاکی بوده صورتش. بعد آرام آرام ابو تراب معنای دوم باطنی تری معنای پیدا کرده، شده ابو تراب یعنی مثلا مالک خاک، شده کسی که قسیم جنت و نار، خاک بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه. چون ابو رو یکی از معانیش تو عرب به معنای همین مالکیت. این اول بوده، انزالبتین بوده، ولی اینی که آورده کسی که این زیارت نامر نوشته با معنای ظاهریش نیورده، اون معنای اون اخبار رضا رو آورده. حالا این از این تا انشاءالله فردا وارد آیه دوم بشیم.